بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. جلسه 21 تدبر در قرآن، آیاتی که به کوچکترین مناسبت با معاد مرتبطند. در سوره مبارکه بقره از آغاز تا آیه 220 گذراندیم، آیه 220 به پایان رسید. گرچه آیه 219 و 220 مقداری از 219 و مقداری از 220 آخر آیه 219 و اول آیه 220 اشارتاً گذراندیم. در این جلسه آیه 221 را از ابتدا توضیح می‌دهم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. ولا تنکح المشرکات حتی یؤمنه. در بعضی از نسخه های قرآن آمده است ولا تنکح المشرکات، ولی قرائت عثمان طه همین لا تنکح المشرکات، یعنی فعل نهی از ثلاثی مجرد نکح ینکحو تنکحو که جمع مخاطب است و در ادامه آیه لا تنکحو هست لا تنکحو المشرکین، که از نظر ادبی و فقهی قابل توجه است. ابتداءً لا تنکحو را توضیح خواهیم داد و بعد لا تنکحو را. این آیه هم به مناسبت مسئله نار و جنت و مغفرت که در ادامه آیه هست برای بحث معاد انتخاب می شود، چون در دو آیه قبل بحث حکم رسیدگی به امور ایتام و تنظیم معاش آنها ذکر شد، که البته وجود زن در خانه نسبت به چنین احکامی و چنین موضوعی دخالت دارد، در این آیه متعرض احکام نکاح شده است که می‌فرماید ای مسلمانان، خطاب به مسلمین، لا تنکحو المشرکات، نکح ینکحو در ثلاثی مجرد یک مفعولی است، نکاح نکنید زنهایی را که مشرکند، یعنی قبول نکنید زوجه بودن آنها را. نکاح به زوجه برگزیدن، ارتباط جنسی برقرار کردن با مشرکات به عنوان زوجه. لا تنکحو، چنین چیزی مورد نهی قرار گرفته است به جهت این که مشرک، مشرکه کفو مسلمان نیست، در ازدواج باید کفو رعایت گردد و این کفو باعث محبت و مودت می شود. یکی از حکمت‌های مهم ازدواج ایجاد مودت و محبت در زندگی مشترک است که اولین شرط برای به وجود آمدن این مودت و محبت اسلام و توحید است. لا تنکح المشرکات حتی یؤمنن، تا زمانی که ایمان بیاورند. از این آیه استفاده می شود که می توانیم ازدواج را در مقابل مشرکات احرامی قرار دهیم برای دعوت به اسلام. به زنان مشرک گفته شود اگر می خواهید با مردان مسلمان ازدواج کنید باید مسلمان شوید، و این راهی است برای تفکر این زنها که تعقیب کنند، تفحص کنند، اسلام را بپذیرند. بعد خداوند متعال برای بیان وضعیت مشرکات که در چه جایگاهی هستند می‌فرماید لعمتون، یک کنیز مؤمن بهتر است از زن مشرک. در چه جهت؟ در جهت کفویت. گرچه ازدواج در عمه نیست، عمه با خرید و فروش، مسئله جنسی انجام می‌گیرد، لکن همان عمه‌ای که از مسیر ازدواج عقد در اختیار مرد مؤمن قرار نمی‌گیرد بلکه با خریدن بر او حلال می‌گردد، چون مؤمن است بهتر است از مشرک، از زن مشرک. ولو اعجبتکم، اگرچه اون زن مشرکه خاطر جمال و زیبایی و اموال و امکانات برای شما چشم نماز و جذاب باشد. این در رابطه با خطاب به مردان. به مردان گفته می شود لا تنکحو، از باب این که مرد در باب ازدواج قبول می کند و زن ایجاب را اجرایی می کند. اوست که می گوید زوجتو یا انکحتو که نفسی، مرد است که می گوید قبلتو. این تنکحو یعنی پذیرفتن یک زن مشرک به عنوان همسر. نهی شده است نپذیرید. ازدواجی که از ناحیه اونها قرار است مطرح شود شما نپذیرید. میشه لا تنکحو. ازدواج و نکاح یک سازمان توحیدی است. این سازمان توحیدی باید دو طرفش اسلام و ایمان باشد، و حضرت حق در این آیه شریفه این قانون کلی را بیان کرده است که ازدواج پایه برای ایجاد خانواده سالم است. خانواده سالم اولین شاخصش ایمان هست، ایمان به مبدأ و معاد. رو همین جهت اگر قرار است یک مسلمانی مؤمنی تأسیس خانواده توحیدی کند، باید در انتخاب همسر کفو خود را انتخاب کند. اولین مرحله در کفویت اعتقادات است، توحید، اسلام، ایمان. اما از آن طرف خطاب به همه مسلمانان در رابطه با مردان لا تون که حل مشرکین حتی یؤمنو. مردها، شما به مشرکین زن ندهید. باب افعال، دختران خودتان را که مسلمان هستند به مشرکین تزویج نکنید. اینجا دو مفعولی می شود باب افعال. نکحه ثلاثی مجرد یک مفعولی بود، قبول و پذیرفتن زواج بود. اینجا ایجاد زواج، یکی را که دختر است مسلمان به عقد مشرک در آوردن، می شود دو مفعولی. مفعول اول یکی از آن، یکی از زوجین، و مفعول دوم دیگری. اینجا لا تنکح المشرکین یعنی دختر به مشرکین ندهید، دختر مسلمان را در حباله و در نکاح مشرک قرار ندهید. گویا مثلا پدر و اولیاء این دختران به عنوان وکیل نباید عقد ازدواج را برای دخترشان در مقابل یک مشرک بخوانند که بخواهد مشرک پاسخگو باشد. نکته‌ای که در این دو قسمت آیه است، هم در لا تنکحو کار دست مسلم است و هم لا تنکحو مدیریت این برنامه در اختیار مسلمان هست. ازدواج را و نکاح را سبب قرار دهید تا مشرکین یعنی مردان مشرک مسلمان شوند، حتی یؤمنو. اینجا هم اون قاعده فوق تکرار می شود، لعبد مؤمن خیر من مشرک، دخترتون رو بدید به عبدی که مسلمان است. عبد مسلمان کم بهره از طبیعت بهتر است از مرد مشرکی که پر بهره است از طبیعت ظاهری. خب بعد از این که سغرای داستان ترسیم شد، یعنی به عنوان یک متن قانونی مشخص گردید که مسلمان موظف است، مرد مسلمان موظف است که قبول ازدواج از طرف زنان مشرک نکند، این قسمت اول، و همین مردان مسلمان موظفند که دختران خودشون رو به عقد مشرکین در نیاورند. بعد کبرای داستان بیان می شود، چرا رمز تأسیس این دو قاعده، تدوین این دو قانون آن است که اولئک یدعون الی النار والله یدعو الی الجنه. آنان یعنی مشرکین، مشرکین وقتی میخوان بیان به طرف شما، چه از شما دختر بگیرند چه به شما دختر بدهند، هدفشان دعوت به جهنم است، دعوت به آتش است، دعوت به طبیعت گرایی است، دعوت به مخالفت با انبیاست، دعوت به مخالفت با اولیاست. اولئک یدعون الی النار. اما خدایی که میگه لا تنکحو، لا تنکحو، دو تا نه، یکی لا تنکحو، یکی لا تنکحو، این نهی پروردگار در دو قسمش دعوت به بهشت است، دعوت به مغفرت است. یعنی اگر گوش بدید به لا تنکحو و لا تنکحو، فریاد حق است که شما رو صدا میزند به سوی بهشت، که شکلی به این صورت که اگر از شرک فاصله بگیرید فرجام و آینده شما بهشت است. اگر از طریق ازدواج به سوی شرک بروید، به دعوت مشرکین لبیک گفته اید و جهنمی خواهید شد. نکته قابل توجه در این آیه، دو قسم آیه، یکی لا تنکحو، یکی لا تنکحو، و بعد هم بیان فلسفه و علت و ملاک این دو نهی توسط اولائک یدعون الی النار، این است که یکی از راه‌های بهشتی شدن و جهنمی شدن انتخاب خانواده است. یعنی قرآن کریم در این آیه به ما میگوید معاد گرایی و توجه به معاد و قیامت در همه شؤون زندگی انسان هست، خصوصا در نظام خانواده، در تشکیل خانواده. بسترهای، یکی از بسترهایی که انسان رو متوجه به قیامت می کند و متوجه به بهشت و جهنم می کند، نوع انتخاب زندگی است، زندگی اشتراکی، که با چه کسی من ازدواج کنم. البته هم مردان و هم زنان، این خطاب به مسلمین هست، جنس مسلمانان، مردان و زنان. ممکن است در مقام اجرای این حکم مردان مجری باشند، ولی مسئولیت از آن هر دو جنس است، هر دو صنف است، صنف زن و صنف مرد. هر دو باید ببینند که به دعوت چه کسی لبیک میگویند. در تشکیل خانواده آوای حضرت حق رو شنیدن و لبیک گفتن و ندای مخالفین حق رو ترد کردن و کنار زدن. اولائکه یدعون الی النار و الله یدعو الی الجنه و المغفره. وقتی میگه نوع ازدواج و نکاح و تشکیل خانواده خود را مشخص کنید، غرض مولا، غرض شارع مقدس این است که شما به بهشت برسید، به مغفرت و آمرزش برسید، با اذن و اراده حضرت حق بهشت نصیبتون شود، مغفرت نصیبتون شود. و در آخر آیه هم باز دوباره همونطور که در جلسه قبل عرض کردم می‌فرماید یبین آیاته للناس لعلهم یتذکرون. خدا آیاتش رو در ابعاد مختلف زندگی انسان‌ها، که یکی از اون ابعاد احکام است، فروع دین است، آیاتش رو بیان می‌کنه تا انسان‌ها، مسلمانان، متذکر باشن، متوجه باشن چه می‌کنن. بنابراین آیه رو دوباره ترجمه میکنم. ای مسلمین، نپذیرید ازدواج زنهایی را که مشرکند تا زمانی که مؤمن شوند، زیرا کنیزی که نادار و ضعیف هست از جهت مسائل مادی بهتر است از زن مشرک، ولو صورت خوبی داشته باشه، اموال فراوانی داشته باشه. به خاطر جمال و مال و امثال اینها جذابیتی داشته باشه. چون مقصود از ازدواج پیدا شدن علاقه مودت و پیدا شدن فرزند صالح است که بر اساس فطرت متولد شود. و مسئله مودت از یک طرف و فرزند صالح از طرف دیگر حاصل نمی شود مگر در یک ازدواج توحیدی دور از شرک. مودت و محبت بین مسلمان و مشرک معنا ندارد. و در قسم اول اگر فرزندی هم حاصل گردد، با حبیس بودن مادر از جهت شرک و بدی شیر او، خوش ذات پرورش پیدا نخواهد کرد. و به همین صورت هم دختران خود را به ازدواج مشرکین در نیاورید. باز هم یک عبد مؤمن بهتر است از یک زن آزاد مشرکی که یک مرد آزاد مشرکی که صاحب جمال و ثروت و عزت‌های دنیوی است، که اگر رعایت نکردید گرفتار مفسده خواهید شد، مفسده بزرگی که در وصلت با مشرکان هست. اون مفسده چیست؟ شما رو دعوت میکنن به شرک و میشید همراه با شرک، و دعوت به شرک دعوت به جهنم است. و خداوند که میگوید این چنین نکنید بلکه ازدواج خود را بر اساس توحید قرار بدهید، شما رو دعوت میکنه به آمرزش و بهشت با توفیقاتی که او نصیب شما خواهد کرد. و این نوع احکامی که موافق حکم عقل و حکمت است، از شؤون پروردگار و دلائل رحمت واسعه حضرت حق است که برای عموم مردم بیان می کند تا اهل تذکر، اهل توجه باشید. خیر دنیا و آخرت خودتون رو بفهمید. این از آیه 221 از سوره بقره که کلمه دعوت الی النار و دعوت الی الجنه در راستای بحث معاد است و نگاه به معاد از دریچه ازدواج، نگاه به معاد از دریچه تشکیل خانواده، نگاه به معاد از دریچه ایجاد زندگی مشترک بر اساس فرمول‌های توحیدی. ازدواجی که بر اساس مبدأ توحید بسته شود آینده‌اش بهشت است، و ازدواجی که بر پایه شرک بسته شود آینده‌اش جهنم است. این جلسه رو به همین مقدار اکتفا می‌کنم، چون در جلسه قبل آیه 219 و 220 مقداری از این دو تا آیه انتخاب شد و در آخر جلسه این دو آیه رو، این آیه رو شروع کردم، که البته به خاطر اختلاف قرائتی که در لا تنکحو لا تنکحو بود و با اون قرائت لا تنکحو هر دو رو مختصرا توضیح دادم، در این جلسه اصلاح شد و توجه به لا تنکحو در اول آیه و لا تنکحو در وسط آیه از جهت فقهی و تطابق با قواعد فقهی قابل توجه بود که تکمیل شد. صلی الله علی محمد و آله. در امان حق، در عافیت و موفقیت، در پناه قرآن کریم باشید. و السلام علیکم و رحمت الله.